ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. علی خامنه‌ای میگوید آمریکا باعث تفرقه میان شیعه و سنی است. اسرائیل هر گونه ارتباط افراد دستگیر شده در ترکیه با موساد را تکذیب کرد. گزارش وزارت کار ایران میگوید بیشتر از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق دست و پا میزنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با متهم کردن آمریکا به ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی افزود آنها با اصل اسلام دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی را رها نمی کنند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به انفجار مسجد شیعیان در افغانستان به دست گروه داعش گفت یکی از راه‌های جلوگیری از این گونه حوادث حضور سنی‌ها و مسئولان کنونی افغانستان در مراکز شیعیان است.
مثلا در همین قضیه افغانستان که من عرض کردم، این که میگم برنامه ریزی کنیم، یکی از راه‌های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد شرکت کنن، حضور پیدا کنن، برادران اهل تسنن رو تشویق کنن که در این مراکز حضور پیدا کنن.
این سخنان علی خامنه‌ای در حالی است که در 4 دهه گذشته اجازه برگزاری نماز جماعت از سوی ایرانیان اهل تسنن و یا احداث مسجدی برای این اقلیت مسلمانان در تهران داده نشده است. همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره وحدت مسلمانان، سپاه پاسداران همواره با سیاست محور مقاومت شیعی در پی گسترش نفوذ مذهبی و دخالت در کشورهای سنی منطقه بوده است. یک مقام اسرائیلی گزارش‌هایی درباره بازداشت یک گروه 15 نفره از جاسوسان موساد در ترکیه را تکذیب کرد. رام بن باراک، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و معاون اسبق موساد، با تاکید بر اینکه هیچ یک از این افراد جاسوس اسرائیل نبودند، افزود که دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه دچار اشتباه شدند. در عین حال، دیلی صباح، روزنامه نزدیک به دولت ترکیه، در این باره نوشت این 15 نفر که از عرب و فلسطینیان ساکن ترکیه بودند، اطلاعی از ماهیت افرادی که با آنان در ارتباط بودند نداشتند. بنا به این گزارش، نیروهای موساد در ارتباط با این افراد خود را وابسته به نهادهای اروپایی مایل به کمک به دانشجویان فلسطینی معرفی کرده بودند. این دستگیری‌ها در حالی است که ترکیه پس از 12 سال روابط پرتنش، خواستار بهبود روابط با اسرائیل شده بود. گزارش جدید وزارت کار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بنابراین گزارش که با عنوان پایش فقر در سال 99 منتشر شده، شمار ایرانیان که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ظرف یک سال گذشته از 26 میلیون به حدود 30 میلیون نفر رسیده است. بر پایه این گزارش، سرانه خط فقر نیز در سال 99 با افزایش 38% به 1,254,000 تومان برای هر عضو خانواده افزایش یافته است. آمارهای وزارت کار خط فقر مطلق برای سال 1399 را برای یک خانوار 4 نفری 3,385,000 تومان در نظر گرفته است. این آمار خط فقر مطلق در حالی است که پیش از این در آمارهای دیگر نهادهای رسمی خط فقر معمولی برای یک خانواده 4 نفره در ایران بیش از 10 میلیون تومان اعلام شده است. در همین حال، مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، گفتگو کردم و از او پرسیدم این افزایش 38% خط فقر نسبت به سال گذشته چه تبعاتی بر روی مردم و روی جامعه داشته؟
زیر خط فقر بودن مردم به دلیل این هست که میزان تورم الان به بالای 50% رسیده و بر اساس آمارهای رسمی که از سوی جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، تورم مواد خوراکی به حدود 70% رسیده و درآمدها ثابت مونده و ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه در چنین شرایطی، خب میزان افرادی که حقوق بگیر هستن و حداقل درآمد دریافت میکنن مثل کارگران، اینا میزان درآمدشون ارزش واقعیش کاهش پیاده کرده و از زیر خط فقر رفتن. این باعث میشه که خانوارها مجبور بشن بسیاری از هزینه هاشون که توی سبد مصرفی ماهانه هست رو حذف کنن. در سالهای گذشته ما میدیدیم که به طور مثال مثلا هزینه ورزش یا هزینه آموزش غیر تحصیلی حذف میشد، اما متاسفانه در سال گذشته و به ویژه در امسال میبینیم که هزینه های خیلی مهمی داره حذف میشه، از جمله هزینه آموزش و تحصیل فرزندان داره حذف میشه، یعنی خانواده توان پرداخت این هزینه رو نداره و به همین دلیل به طور مثال میبینیم آمار افراد جامانده از تحصیل افزایش پیدا کرده، همینطور هزینه درمان و اینها آسیب های بسیار شدیدی رو میتونه به نسل کنونی و حتی نسل های آینده بزنه.
این افزایش 38% که مردم زیر فقر هستن تا کجا قراره پیش بره و چه اقشاری ممکنه تا سال دیگه به این گروه اضافه بشن؟
ببینید، اصولا یک اقلیتی ما در ایران داریم که این اقلیت به دلیل وصل بودن به مافیاهای اقتصادی یا قرار داشتن در اقشار پردرآمد مثل پزشکان و وکلا، اینها درآمدهای بالایی دارن، یعنی هر چه تورم افزایش پیدا کنه اونها هزینه هاشون به هر حال قابل تامین هست براشون و دچار مشکل نمیشن. اما اقشار حقوق بگیر، اقشار کارمند و اقشار کارگر، اینها دارن دسته دسته به زیر خط فقر رانده میشن. یعنی اگر در سالهای گذشته کارگران که به اصطلاح ما اونها رو جزء حداقل بگیران قلمداد میکردیم به زیر خط فقر رانده شدن، در سال گذشته میدیدیم که بازنشسته ها به زیر خط فقر رانده شدن و امسال بخش زیادی از کارمندان دولت به زیر خط فقر رانده شدن که حقوقهای بالاتری هم حتی دریافت میکردن. در نتیجه هر چقدر تورم در ایران افزایش پیدا کنه و همزمان به اون ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کنه، این به معنای این هست که فاصله میان درآمدهای خانوار با هزینه های خانوار افزایش پیدا میکنه و در نتیجه اون اکثریت جمعیت ایران که از امکانات اون حداقلی که از امکانات رانتی برخوردار هستن یا وصل هستن به بدنه حکومت از لحاظ اقتصادی، اون اکثریت جامعه ایران دسته دسته به زیر خط فقر متاسفانه رانده میشن.
آیا دولت راهکاری برای جلوگیری از افزایش خط فقر داره؟
ببینید، دولت باید منابع کافی داشته باشه تا بتونه اولا حمایت بکنه از اقشاری که دارن به زیر خط فقر رانده میشن و دوم اینکه بتونه اون هزینه ها در ایران رو به شکلی کنترل بکنه که تورم نتونه روی هزینه خانوار اثر بالایی بگذاره. منتها در هر دو زمینه، یعنی هم منابع برای ارائه بسته های حمایتی به مردم، میبینیم دولت دچار مشکل هست به دلیل اینکه درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده و خزانه به گفته آقای رئیسی خالی هست، هم اینکه از نظر کنترل تورم متاسفانه ما در حوزه مدیریت اقتصادی در تیم اقتصادی دولت 13 نمی‌بینیم که همچنان برنامه‌ای داشته باشند برای اینکه بخوان از افزایش تورم جلوگیری کنن یا بخوان کمک بکنن به اینکه ارزش واقعی درآمد اقشار حداقل بگیر، کارمندان و کارگران و بازنشسته ها افزایش پیدا کنه. در نتیجه به نظر نمیرسه متاسفانه که در زمینه مسائل معیشتی مردم دولت برنامه کارآمد و قابل توجهی داشته باشه.
آمارهای وزارت کار برای خط فقر در سال 99 برای هر خانوار 4 بوده 3,800,000 تومان، در حالی که در آمارهای دیگر نهادهای رسمی این آمار 10,000,000 تومان بوده. این اختلاف آمار رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
یک موضوع خیلی خیلی مهمی که در این آمارگیری ها وجود داره این هستش که دولت بر اساس قیمت های دستوری و مصوب میاد این هزینه ماهانه خانوار رو محاسبه میکنه، در حالی که ما میدونیم این قیمت های دستوری صرفا روی ابلاغیه ها و دستورالعمل ها هستن. من یک نمونه خیلی کوچیکش رو بخوام مثال بزنم، قیمت مرغ هست که دولت مصوب کرده بود تا همین چند روز پیش 24,000 خورده قیمت هر کیلو مرغ، اما در بازار در عمل به کیلویی بالای 40,000 تومان رسیده بود و خب این اختلاف باعث میشه که در واقعیت زندگی مردم هزینه ها خیلی بالاتر باشه و خط فقری که کارشناسان و تحلیلگران محاسبه میکنن با اونچه که مورد ادعای دولت متفاوت باشه.
بعد از گفتگو با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی، برنامه ملاقات رو میشنویم. مهتاب وحیدی را در ملاقات به سراغ زندانیان سیاسی عقیدتی میره و اون رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو حزب اتحاد ملت ایران است و مدافع حقوق بشر. بیشتر سالهای زندگیش را صرف دفاع از حقوق انسان ها کرده، دفاع از افرادی که مورد ظلم واقع شدند و صدایی نداشتند. بازداشت های مکرر و پرشمار هم این مدافع حقوق بشر را از راهی که برگزیده پشیمان نکرده. او هر بار پس از آزادیش به گفتن و نوشتن از حقوق انسان ها ادامه داده و نه فقط در گفتار که در عمل هم پای اعتقاداتش ایستاده. او کسی نیست جز مهدی محمودیان که یک ماه پیش در یک سلول کوچک انفرادی در زندان اوین 43 ساله شد. کسی که تلاش می کند با کاهش رنج مردم از این دنیا جای بهتری بسازد. از کمک به زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده های زندانیان تا تلاش برای گرفتن رضایت در پرونده های قتل تا شاید متهمی را از طناب دار نجات دهد. از کمک به بی‌بضاعتان تا دفاع از بنیادی ترین حق شهروندان کشورش، حق حیات آنان. دوستانش او را اسطوره تعهد به دفاع از حقوق بشر می دانند و الگوی مقاومت. اویی که در دادگاه سرش را بالا می گیرد، محکم جلوی قاضی می ایستد و از فعالیت‌های خود دفاع می کند. مهدی محمودیان در 2-3 سال اخیر به دفعات بیشمار احضار و بازداشت شده. او که پیشتر در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم زندانی شده و 5 سال از عمرش را پشت دیوارهای بلند زندانهای اوین و رجای شهر سپری کرده بود، به جرم اینکه از قربانیان اعتراضهای آن سال گفته بود، به جرم آنکه قتل برخی زندانیان در بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود. دخترش زینب که حالا 18 ساله شده آن سالها را به خوبی به یاد می آورد. سالهای کودکیش که بدون حضور پدر سپری شد. سالهایی که پدرش قد کشیدن او را در سالن ملاقات زندان می دید. و آخرین بازداشت مهدی محمودیان که هنوز هم ادامه دارد 23 مرداد امسال انجام شد، زمانی که او در دفتر انجمن ترویج حقوق شهروندی در تهران با چند وکیل دادگستری در جلسه ای بودند تا تصمیم بگیرند که از مسئولین دولتی شکایت کنند، شکایت در رابطه با نحوه مدیریت همگیری کرونا و قصورشان در واردات واکسن، قصوری که نتیجهش جان باختن هزاران بیمار بود و مهدی محمودیان حق حیات را حق تک تک این جانهای از دست رفته می داند. اما در این روزهای بازداشت حکم قبلی او هم به اجرا درآمد. 4 سال زندان به 2 اتهام. تبلیغ علیه نظام به خاطر امضای بیانیه ای در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98، و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به دلیل فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. حالا که این حکم حبس 4 ساله به اجرا در آمده و پرونده جدید او هم به شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته تا قاضی علی مظلوم در موردش تصمیم بگیرد، معلوم نیست که زندان اوین تا چه زمانی میزبان مهدی محمودیان خواهد بود و آن سوی دیوارهای بلند این زندان مادر و همسر او و زینب یک یک دانه‌اش برای آزادی او روز شماری می کنند. مهدی محمودیان که در همه بازداشتهای پرشمار و سالهای حبس جرمش دفاع از حقوق انسانها بوده است.
مهتاب وحیدی را در برنامه ملاقات مهدی محمودیان رو به ما معرفی کرد و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2113. ممنون که با ما بودید.